دوی بعد از ظهر در ایران است و شما همراه مجله نیمروزی رادیو فردا هستید. خیلی خوش اومدید به مجله نیمروزی رادیو فردا. محمد زرقامی هستم، در 22مین روز از بهمن 1401 در کنار شما هستیم، روزی که به هر حال یک روز تاریخی رو یادآوری میکنه به ما و اون هم 44 سال از انقلاب بهمن 1357 گذشت، انقلابی که در ادبیات رسمی نظام حاکم انقلاب اسلامی نامیده میشه. درباره انقلاب بهمن 1357 و آنچه که این روزها شاهدش هستیم بیشتر با شما خواهیم گفت در این مجله نیمروزی. این وعده رو هم بدم که در ساعت 5:30 بعد از ظهر به وقت ایران شما میتونید یک میزگرد مفصل رو هم در این خصوص شنوندش باشید و منتظر هستیم که در شبکه‌های اجتماعی شما رو ما رو یاری کنید با پرسش‌هایی که مطرح می‌کنید و نظرات خودتون همچنین در طول این برنامه. اما پیش از اینکه بپردازیم به شنیدنی‌های این مجله خبری و تحلیلی، جمشید زند همکارم در کنار من در استودیو حضور داره تا تازه ترین خبرها رو با آگاهی شما برسونه.
با سلام. بنابر آخرین گزارش‌ها از زلزله روز دوشنبه در ترکیه و سوریه بیش از 24,000 نفر تاکنون جان خود را از دست دادند. سازمان ملل متحد میگوید در پی این زلزله میلیون‌ها نفر بی خانمان شدند و 900,000 نفر به غذای گرم احتیاج دارند. در حالی که دولت رجب طیب اردوغان 3 ماه وضعیت فوق‌العاده در مناطق زلزله زده اعلام کرده است، گزارش‌ها از ناکارآمدی دولت او در کمک رسانی به این مناطق حکایت دارد. گروه هکری موسوم به عدالت علی در سالگرد 22 بهمن برای چند ثانیه پخش اینترنتی تلویزیون حکومتی جمهوری اسلامی را هک کرد. در ویدیویی که این گروه هکری برای رادیو فردا فرستاده و بیش از 40 ثانیه است، فردی با نقاب میگوید منابع مالی مردم ایران به دست جمهوری اسلامی به چپاول می رود. این ویدیو با 2 شعار مرگ بر خامنه‌ای و مرگ بر جمهوری اسلامی به پایان می رسد. هک پخش اینترنتی صدا و سیمای جمهوری اسلامی همزمان با سخنرانی ابراهیم رئیسی رئیس جمهور در روز 22 بهمن انجام شد. این در حالی است که تصاویر منتشر شده در رسانه‌های حکومتی حاکی از آن است که شماره کسانی که در راهپیمایی روز 22 بهمن شرکت کردند بسیار کمتر از سالهای گذشته است و تصاویری با جمعیت زیاد مردم در استانهای مختلف هنوز از رسانه‌های حکومتی پخش نشده است. 8 چهره سرشناس مدنی، سیاسی و اجتماعی در نشست موسوم به آینده جنبش دموکراسی خواهی ایران در دانشگاه جورج تاون واشنگتن بر همبستگی و همصدایی اپوزیسیون برای عبور از جمهوری اسلامی و پذیرش تکثر نیروها تأکید کردند. این نشست با حضور شاهزاده رضا پهلوی، حامد اسماعیلیون، مسیح علی نژاد و نازنین بنیادی برگزار شد و شیرین عبادی، عبدالله مهتدی، گلشیفته فراهانی و علی کریمی پیام‌های ویدئویی ارسال کردند. روزنامه ولت آمزونتاگ روز شنبه گزارش داد که دولت آلمان 160 نفر را که با سپاه پاسداران ارتباط دارند شناسایی کرده است. دولت آلمان میگوید پس از اعتراضات سراسری در ایران که در پی مرگ مهسا امینی در بازداشت گرش ارشاد در ایران صورت گرفت، سازمان اطلاعات داخلی این کشور نشانه‌هایی از افزایش فعالیت‌های جاسوسی احتمالی از وقایع و چهره‌های مخالف جمهوری اسلامی در خاکان کشور را مشاهده کرده است. دولت آلمان تأکید کرده است که فعالیت‌های جاسوسی گسترده سپاه پاسداران بیشتر علیه اهدافی که طرفدار اسرائیل و یهودیان هستند صورت می‌گیرد. از آغاز انقلاب 57 دستگاه امنیتی جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران دست به چندین عملیات در راستای ربایش و طرح ترور نیروهای مخالف جمهوری اسلامی در سراسر جهان زدند و وزارت خارجه فرانسه روز جمعه از آزادی فریبا عادل‌خواه استقبال و ابراز امیدواری کرد که وی سرانجام بتواند همه آزادی‌های خود را به طور کامل به دست آورده و به فرانسه بازگردد.
شنونده خبرها بودید از جمشید زند و اون چه که در این مجله نیمروزی پیش روتون قرار داره و شما در این روز جمعه شنوندش خواهید بود. پنج روز از وقوع زلزله در شمال سوریه و جنوب ترکیه سپری شد. کشته شدگان به بیش از 24 هزار نفر رسیدند. گزارشی خواهید شنید در این باره از مهدی بیگی. نگاهی خواهیم کرد به مراسم دولتی 22 بهمن سالگرد انقلاب اسلامی بهمن 1357 و صحبت‌های ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری ایران، آن هم در شرایطی که گروه عدالت علی پخش اینترنتی سخنرانی رئیس جمهور ایران رو برای چند ثانیه هک کرد، همراه با امیررضا بختیار. همونطوری که میدونید روز گذشته گروهی از چهره‌های مخالف جمهوری اسلامی ایران نشستی رو برگزار کردند در ایالات متحده آمریکا. نگاهی خواهیم کرد به این نشست و برایند اون در گفتاری از رضا علیجانی فعال سیاسی. و اما جشنواره فیلم فجر بحث برانگیز امسال میره که به کار خودش پایان بده. جشنواره فجر و ارزیابی اون رو با مهدی طاهباز خواهیم داشت. و البته ورزش دوستان رو هم غافل نخواهیم گذاشت از آخرین خبرهای ورزشی که شنوندش خواهید بود. دو و شش دقیقه بعد از ظهر 22 بهمن 1401 رو داریم سپری میکنیم. پنج روز هم از زلزله‌ای میگذره که در شمال سوریه و جنوب ترکیه رخ داد. زلزله مهیبی بود که حالا شمار کشته شدگانش رسیده به بیش از 24 هزار نفر. هزاران نفر بی خانمان شدند و به گفته سازمان‌های امدادرسان 900 هزار نفر به غذای گرم نیازمندند. در این حال سازمان ملل متحد میگه ابعاد واقعی این زلزله هنوز مشخص نشده و ممکنه تعداد کشته شده ها همچنان بالاتر بره. مهدی بیگی.
میبرند، میکنند و سوراخ میکنند. تقریبا پنج شبانه روز است که صدای ماشین‌آلات و ابزار نیروهای امدادرسان در شمال سوریه و جنوب ترکیه قطع نمیشود. روز شنبه امدادرسانان در جنوب ترکیه دو زن را از زیر آوار زنده بیرون کشیدند، بعد از 122 ساعت تلاش برای زنده ماندن زیر آوار. آمار کشته شدگان در زلزله روز دوشنبه در جنوب ترکیه به بیش از 20 هزار نفر رسیده است. 31 هزار امدادرسان در این منطقه مشغول عملیات جستجو و نجات هستند. با این وجود، رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه گفته مقام‌های مسئول برای امداد رسانی باید سریع‌تر عمل می‌کردند تا انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی در ترکیه تنها 3 ماه مانده و کارشناسان می‌گویند موفقیت اردوغان در مدیریت این بحران می‌تواند به او کمک شایانی بکند. تا امروز بیش از 1 میلیون نفر بر اثر زلزله روز دوشنبه در ترکیه بی خانمان شدند. فواد اوکتای معاون رئیس جمهوری ترکیه میگوید دولت این کشور در نظر دارد ظرف مدت 1 سال برای آوارگان زلزله مسکن دائمی فراهم کند. در شمال سوریه آمار کشته شدگان زلزله به بیش از 3500 نفر رسیده است. بشار اسد رئیس جمهوری سوریه به همراه همسرش از بیمارستانی در حلب دیدار کردند، مناطقی که در 12 سال گذشته شاهد نبرد مخالفان با دولت مرکزی بودند. دولت سوریه با انتقال کمک‌های بشردوستانه به این مناطق موافقت کرده است، اقدامی که می‌تواند سرعت امداد رسانی را بیشتر کند. با این وجود سازمان ملل گفته تنها 2 کاروان به مناطق تحت کنترل شورشیان در سوریه رسیدند. این سازمان خواستار آتش بس فوری شد تا کمک ها به همه برسد. به گفته سازمان ملل بیش از 5 میلیون نفر در سوریه نیاز به کمک فوری دارند. همزمان دولت سوریه از تصمیم آمریکا برای معافیت موقت این کشور از برخی تحریم‌ها پس از زلزله ویرانگر در این هفته انتقاد کرده است. وزارت خارجه سوریه این اقدام کوتاه مدت را فریبنده خوانده است. وزارت دارایی آمریکا دو روز پیش محدودیت‌های مبادلات مربوط به امداد رسانی را به طور موقت برداشته است. با این حال سوریه خواستار لغو همیشگی تحریم هاست. سرمایه شدید و کمبود مواد غذایی کار کمک رسانی به زلزله زدگان در دو کشور را با مشکل مواجه کرده است. زلزله روز دوشنبه در مناطق مرزی ترکیه و سوریه هفتمین بلای طبیعی فاجعه بار در یک قرن گذشته نام گرفته. سازمان جهانی بهداشت با اشاره به آمار بالای تلفات این فاجعه نسبت به وقوع یک بحران بهداشتی بزرگ که حتی بیشتر از زلزله خسارت وارد کند هشدار داده است. سازمان‌های بشردوستانه هم نگران گسترش بیماری وبا به ویژه در سوریه هستند.
از مهدی بیگی شنیدی درباره زلزله در شمال سوریه و جنوب ترکیه. اما از اون که بگذریم، امروز در سالگرد 44 انقلاب بهمن 1357 که در گفتار رسمی از اون به عنوان انقلاب اسلامی یاد میشه، ابراهیم رئیسی رئیس جمهور ایران هم حضور پیدا کرد و صحبت‌هایی رو مطرح کرد. در اینجا همراه هستیم با امیررضا بختیار، عضو هیئت اجرایی جبهه 7 آبان در پاریس. آقای بختیار، مایلم از همینجا شروع کنم که وقتی نگاه می‌کنیم به 44مین سالگرد، یه تفاوت معناداری رو میشه دید در قیاس با سالگردهایی که در میشه گفت سال‌های گذشته شاهدش بودیم؟ ببینید که در این میشه گفت حداقل یک دهه ما شاهد اعتراض‌های فراوانی بودیم که به فراخور اون اعتراض‌ها ما سالگرد انقلاب ایران رو هم پیش رومون داشتیم.
بله، همونطور که همه مطلع هستند، در طی سال‌های گذشته ما شاهد بودیم که روز به روز تجمعات 22 بهمن و سایر تجمعات حکومتی بیرمختر از سالهای قبل برگزار می شد و امسال تفاوت بزرگی که نسبت به سالهای گذشته داره اینه که ما در جریان یک جنبش انقلابی هستیم در ایران، که هرچند که الان در روزهای اخیر اندکی شاهد فروکش کردن اعتراضات خیابانی هستیم، ولی خب در ابعاد دیگه این جنبش انقلابی ادامه داره و به نوعی میشه گفتش که از با شروع این جنبش انقلابی که از قتل مهسا امینی شروع شد تا به امروز، حوادثی که اتفاق افتاده به نوعی جمهوری اسلامی در ناخودآگاه ایرانیان در اندیشه ایرانیان مرده و در مراحلی هستیم که فقط این پیکر جمهوری اسلامی باقی مونده و تفاوتی که امسال میبینیم با وجود تمام صحبت‌ها و تبلیغاتی که خب به مانند سال‌های گذشته البته با تفاوت‌های خاص خودش مجدداً تلاش کردن که امسال انجام بدن،
اون تفاوت‌ها رو میشه آقای بختیار بهش اشاره بکنید؟
ببینید، به صورت مشخص اگر به صحبت‌های مثلا آقای رئیسی امروز توجه بکنیم، گویا ایشون در یک دنیای کاملا موازی زندگی میکنن یا سعی میکنن یک دنیای موازی رو به مردم ایران نشون بدن که انگار اصلا هیچ اتفاقی نیفتاده و همه چی عالی و خوب داره پیش میره.
ولی به هر حال وقتی که صحبت از نگاه پدرانه رهبر جمهوری اسلامی میکنن و میگن که این نگاه رو ما داریم دنبال میکنیم در دولت، و از فریب خوردگان میگن، یعنی کسانی که به هر حال در اعتراض ها حضور داشتن دستگیر شدن و حالا به دلایلی حالا یا ابراز پشیمانی کردند با فشارهایی که بهشون بوده یا شرایط دیگه‌ای، این نشون میده که غافل از این نیستن که به هر حال این اعتراض ها وجود داره، حضور داره و به نوعی میخوان خودشون رو نشون بدن که از این مسئله آگاه هستن. ضمن این که اون شعار محوری زن زندگی آزادی رو هم شکل دیگه‌ای دارن باهاش برخورد میکنن که شاید اون موازیکاری که شما الان بهش اشاره کردین بیشتر به چشم بیاد، وقتی که میگن که به گفته اونها دشمنان در پی سلب آزادی و زندگی ملت ایران هستند، یا اینکه ما مدعی حقوق زنان هستیم.
ببینید کاملا درسته، منم متوجه هستم که اونها هم به هر حال واکنشی نشون میدن و سعی میکنم اینجایی که میگم که در دنیای موازی زندگی میکنن، سعی میکنن یک تصویر موازی که با به میل خودشون هست از جامعه یا تحولات رو به جامعه بقبولانن و اون چیز رو مطرح بکنن. ما شاهد بودیم که تفسیر اصلا متفاوت اینا از شعار زن زندگی آزادی که توسط مردم داده میشد بگن مطرح کردن که به گونه ای که اون شعاری که اونا میگن تعریفش چیز دیگه ای هستش از چیزی که مردم ایران میگن. و این شعار گفته های واکنش های پدرگونه ای که از طرف آقای خامنه ای مطرح کردنشون یا گفتن که در دستور کار دولت هستش، به نظر من بیشتر در نتیجه ضعف حکومت هستش در حال حاضر، به خاطر اینکه میخواهند به مردم وانمود بکنن که شما یک دشمن خارجی وجود داره که میخواد شما رو فریب بده و ما کشتی نجاتی هستیم که سکاندارش ما هستیم و ما میخواهیم شما رو به جایی که بهشت موعودی که از 44 سال پیش فرمانش رو صادر کرده بودن هدایت بکنن. بله. و تلاششون این هستش که مردم رو یک بار دیگه فریب بدن که بیان به سمت اون چیزی که اینها میخوانند. اما واقعیت هایی که مردم در جامعه لمس میکنند، چه از بعد اقتصادی، چه از نظر فرهنگی، چه از نظر اجتماعی، چه از نظر سیاسی، کاملا متفاوت با این دنیای موازی هستش که اینها مطرح میکنند. و مسلما تا زمانی که اینها نتونند به نیازهای مردم پاسخ بدن، که عملا امروز متوجه شدن مردم پاسخی به این نیازها داده نمیشه، دلیل اینکه از جمهوری اسلامی هم عبور شده و در طی این چند سال اخیر ما شاهد اعتراضات گسترده‌ای هستیم که بلی. این 4 ماه اخیر هم اوج این بوده، همینه که این جمهوری اسلامی نمیتونه به این نیازها پاسخ بده.
سپاسگزارم از شما.
یا هر چیزی این نتیجه نخواهد داد.
سپاسگزارم از شما امیرضا بختیار، عضو هیئت اجرایی جبهه هفته آبان در پاریس که با ما همراه بودند. و اما نشستی برگزار شد، 8 چهره سرشناس مخالف جمهوری اسلامی در واشنگتن گرد هم اومدند درباره آینده جنبش دموکراسی خواهی در ایران صحبت کنند. نگاه رضا علیجانی فعال سیاسی رو در پاریس بشنویم.
ما ایرانی ها باید استقبال بکنیم از هر همگرایی و هر همکاری که بخشی از ایرانیان، بخشی از شخصیت های سیاسی، فرهنگی یا هنری، ورزشی، سلبریتی ها یا فعالین مدنی و حقوق بشری میتونن داشته باشن. این یه چیز مثبتی است. اما که عشق آسان نمود اول ولی افتاد مشکل ها، میخوام اون مشکل هاش بپردازم، چون به مزیت ها و مثبتاتش خوب دوستان تو این روزا پرداختن. در من چند تا مسئله سوال هست. یکی این که اینها شرح وظیفه خودشون و جایگاه خودشون رو چی میدونن، چون من در این میزگرد یه دو صدایی دیدم. خانم گلشیفته فراهانی گفت این یک شورای گذاره، خانم مسی علی نژاد تقریبا شورای رهبری میگفت، اینکه جهان الان میدونه که با چه کسانی باید صحبت بکنه. ولی آقای رضا پهلوی گفت که ما شورای رهبری نیستیم، ما باید کمک کنیم که شورای رهبری شکل بگیره. خب این اول جایگاه این جمع خودش رو چی تعریف میکنه، چون ما در خارج از کشور از شورای ملی مقاومت مجاهدین بگیریم از دهه 60 تا حالا مرتب شوراها و جمعهای مختلفی داشتیم و همین حالا در خارج از کشور خوب جمعهای مختلفی وجود دارن. این نکته اول. نکته دوم این هست که مشروعیت این جمعها که بعضا خودشون رو نماینده مردم، رهبر و سخنگوی جنبش میدونن، مشروعیتش رو کجا میگیره؟ من بیاد دارم آقای حامد اسماعیلیون در مصاحبه که با آقای ژیارگول داشت گفت هر جمعی که در خارج شکل بگیره باید مشروعیت رو از داخل بگیره، ولی اینکه ادعای نمایندگی بشه یه مقدار مسئله قابل بحث. موضوع دیگه، همه روی رنگین کمان بودن تکیه میکردن. حالا برخی همین بخش رو رنگین کمان میدونستن، همین وضع فعلی رو. حامد اسماعیلیون گفت این تازه اول کاره، بایستی ما هنوز قدم های اوله، باید سعی کنیم با همه گروه ها و گرایش ها صحبت بکنیم. مسئله بعدی این هست که من نوعی نگاه خارجی محور تو این جمع میدیدم، به خصوص در خانم نازنین بنیادی، خانم مسیح علی نژاد و آقای رضا پهلوی که خوب این رو به صورت قدیمی دارند، و گویی که ما مشکلاتمون رو باید خارجی ها حل بکنن، در کارهای جمعی ایده ها چه زیاد مهم نباشه، ترکیب مهمه. برای رهبر سازی بله، اونجا ما میتونیم بگیم ایده ها مهمه، ولی ما اگه بخوام جمع رهبری درست کنیم ترکیبش هم مهمه. و ترکیب، ترکیب رنگین کمانی نیست. تجربه انقلاب 57 به من یاد داده که ما بایستی در واقع فقها رو با بیتشون ببینیم. تجربه تاریخی به من نشون داده که ما شاه رو با دربارشون ببینیم. من خمینی رو با خلخالی و هادی قفاری اگه نفس من میدید درست‌تر تحلیل میکرد. بنابراین بایستی حرف و عمل به هم منطبق باشه که بتوانیم اعتماد سازی بکنیم. ولی من در مجموع امیدوار با انتقاداتی که این دوستان میشنون، با حق و اصلاح و با گامی فراپیش برای رنگین کمانی دیدن مسائل ایران حرکت بکنن. نیازی هم حتما به ائتلاف نیست، میتوان همگرایی و همسویی در عمل داشت.
رضا علیجانی بود، فعال سیاسی، که شنیدید نظرگاهش رو. اما بریم سراغ جشنواره فیلم فجر. به ایستگاه آخر خودش رسیده و وقتی نگاه میکنیم به اسامی هیئت داوران که در این روزها هی حرف و حدیث های بیشماری دربارشون بود، بسیاری از این چهره ها نزدیک به حاکمیت هستند، از جمله محمد تقی فهیم که نقد های او رو در کیهان دیدیم. اما بیشتر رو از مهدی طاهباز بشنویم که در کنار من در استودیو حضور داره. مهدی
محمد سلام. تقریبا همشون نزدیک به حاکمیت هستند. 7 داور اعلام شدن: آقای شیخ دادی، مجید اسماعیلی، حاتمی‌کیا، محمود رضوی، آقای نقاش‌زاده، شریفی‌نیا و فهیم که اشاره کردی. همش
آقای شریفی‌نیا خیلی وسط معمولا همیشه می‌رفتن، اینطور به نظر
وسط
رسیدید.
بودن الان وسط دیگه رفتن دیگه اون گوشه
ها دیگه.
بله، این داورا اعلام شدن. و یک نکته جالب دیگه اینه که داوران بخش بین‌المللی 1 ساعت پیش اعلام شدن، یعنی چند ساعت دیگه اختتامیه جشنواره برگزار خواهد شد و داوران بخش بین‌المللی جشنواره چند ساعت قبل از مراسم اختتامیه داره معرفی میشه.
به نظر میرسه اونطوری که مهدی گفته بودن که به هر حال این اساره سینمای انقلاب اسلامی خواهد بود این جشنواره، شکل برگزاری، نحوه اعلام داوران، نحوه اعلام فیلم‌ها، نامزدیشون و همه چیز خیلی متفاوت از سال‌های گذشته بود.
و نکته‌ش هم اینه که همه این چیزا که گفتی تاکیدم دارن که اوضاع عادی بوده، عادی هست، و طبق نظر آقای اسماعیلی وزیر ارشاد این بهترین دوره جشنواره‌ای بوده که تا حالا برگزار شده.
حالا یک نکته وجود داره. الان اگر که مثلا بازیگرانی که گفته بودن که شرکت نمی‌کنن برنده جایزه بشن، چه کسی
همینه
میره جایزه رو میگیره؟
الان برای برخی از رشته ها 7 بازیگر اعلام شده که اینم خودش یه اتفاق عجیب هست. چه 7 رشته 7 نامزدی برای بچه‌های
گذاشتن یه در که اگر که مثلا
اینقدر خوب بودن این فیلم ها و این بازیگران که مثلا نتونستن طبق روال اکثر جشنواره ها که 5 تا نامزد معرفی میکنن، 4 تا نامزد معرفی میکنن، 7 تا بازیگر انتخاب کردن. و نکته اینه که باید به کسی جایزه رو بدن که میاد جایزه رو بگیره، یعنی باید معیار انتخاب این باشه که کی میاد توی مراسم اختتامیه شرکت میکنه، ما جایزه رو بدیم به اون، نه اونی که بهتر بازی کرده.
حالا از میان اون چهره هایی که گفته بودن در هفته های گذشته که تحریم میکنن جشنواره فیلم فجر رو، کسی هست که
هیچ کس
نامزد شده شه؟
آره هستن، یعنی میشه اشاره کرد مثلا به سحر دولتشاهی برای فیلم یادگار جنوب. ببین این بازیگرایی که من الان دارم میبینم لیستش جلوم هستش، تنها کسی که رفت در نشست رسانه ی فیلم شرکت کرد مصطفی زمانیه، یعنی تنها بازیگر شاخصی که در طول این 11 روزی که جشنواره برگزار شد در سالن رسانه ها و در نشست مطبوعاتی فیلم شرکت کرد مصطفی زمانی بود که برای فیلمی هم که بازی کرده کاندید شده. غیر از اون هیچ کس دیگه حاضر نشد در نشست های رسانه ای و الان مشخص نیست به چه کسی میخوان، به چه کسانی میخوان این جایزه ها رو بدن که حاضر باشن برن در مراسم اختتامیه جایزه شون رو بگیرن.
خب ببین مهدی، سوالی که پیش میاد بعد از این جشنواره، به هر حال جشنواره فیلم فجر همیشه یک شکلی برگزار میشد که خط و ربط سینمای سال پیش روی خودش رو نشون میداد و از طرفی یک مشروعیتی میداد به اون سینما و به سینماگران. اما الان با این وضعیت واقعا جشنواره فجر به نظر نمیرسه که به انتها رسیده؟
ببین شاهد جشنواره‌ای بودیم و چشم‌اندازی برای اکران سال آینده سینمایی که به قول معروف خسرت دنیا و آخر است، یعنی فیلم‌های کاملا ارگانی، حاکمیتی و دولتی متعلق به فارابی و حوزه و اوج و بنیاد شهید و ارتش که نتونستن به لحاظ کیفی نه توجه ها رو جلب بکنن. نظرات منتقدان، کسایی که فیلم ها رو دیدن، توی این جشنواره منتشر شده و فیلم ها ضعیف هستن و توان اینکه بتونن مخاطب رو به سینما بکشونن هم ندارن.
من حتی دیدم مثلا منتقدی مثل مسعود فراستی هم به نوعی
اصلا آقای فراستی جشنواره رو ول کرد، کاری به جشنواره نداشتش، اصلا گفت من فیلم‌ها رو نمی‌بینم و هیچ کاری هم به جشنواره فرج ندارم. بقیه هم که فیلم‌ها رو دیدن، مثلا من هر از گاهی برنامه هفت رو می‌دیدم که زنده از تلویزیون پخش می‌شد، خیلی فیلم‌ها عجیب غریب و ضعیف بودن. یعنی منتقدایی که مال خود دایره حکومتی هستند هم گفتن که فیلم‌ها چقدر ضعیف است. حتی خبرگزاری تسنیم هم میره انتقاد می‌کنه از کیفیت فیلم‌ها. یه نکته هم بگم راجع به داوره بین‌الملل که یک ساعت پیش اعلام شدن، هیچ چهره شاخصی بینشون دیده نمیشه. حالا نکته اینه که اولا فیلم‌های نامزد بخش بین‌الملل اعلام نشدن تا الان، دو بخشش اصلا فیلم‌هاش اعلام نشدن و اصلا مشخص نیست این فیلم‌ها رو کی، کجا و به چه کسانی اصلا نشون دادن و لیست داوره رو هم آدم میبینه عجیب هست و چهرهای کاملا ناشناخته.
ممنون از تو، مهدی طاهباز بود. قطعا با مهدی همراه خواهیم بود اگر اتفاق خاصی در جشنواره فیلم فجر که امشب جوایزش اهدا میشه رخ بده به آگاهی شما میرسونیم. این رو بگم که ما یک میزه گردم داریم، اما پیش از این که درباره میزه گرد توضیح بدم، سعید پیرمحمودی و آخرین خبرهای ورزشی رو پیش رومون داریم.
و وقت بخیر، به بخش اول خبرهای ورزشی خوش اومدید. خبرها رو با مسابقات دو و میدانی قهرمانی آسیا شروع کنیم، جایی که فرزانه فصیحی در اون به مدال طلا رسید. دونده ایرانی در ماده 60 متر با ثبت زمان 7:28 ثانیه زودتر از سایر دونده‌ها از خط پایان گذشت و اول شد. فصیحی همچنین در مرحله مقدماتی با ثبت مدت زمان 7:23 رکورد ملی ایران رو که 7:25 ثانیه و متعلق به خودش بود رو بهبود بخشید. فصیحی در مراسم اهدای مدال‌ها بدون پرچم روی سکو رفت و سرود جمهوری اسلامی رو نخوند. سریع ترین دونده زن آسیا بعد از این قهرمانی و با چشمانی اشکبار رو به دوربین ها گفت: فقط برای مردم ایران و فقط برای شادی مردم. سری بزنیم به ورزش والیبال. تیم والیبال زنان پیکان قهرمان لیگ برتر والیبال ایران شد. فینال این رقابت‌ها بین دو تیم پیکان و سری که گنبد کاووس برگزار شد و تیم پیکان در یک بازی برتر 3-0 سریک رو شکست و دو قهرمان این رقابت‌ها شد. پوران زاره از پیکان با کسب 14 امتیاز آورترین بازیکن فینال بود. در تیم سریک گنبد هم سودابه باقرپور 9 امتیاز به دست آورد. فاطمه رشیدی سرمربی پیکان بعد از قهرمانی تیمش گفته: باشگاه پیکان از تیم زنان حمایت کرد و هدف ما از ابتدا تصاحب عنوان قهرمانی بود. فینال رقابت‌های لیگ برتر والیبال زنان ایران دیروز جمعه در سالن فدراسیون والیبال و با حضور تماشاگران برگزار شد. بریم به اخبار فوتبال. در حالی که مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال ایران از ورود زنان تماشاگر به ورزشگاه آزادی برای تماشای هفته 21 لیگ برتر خبر داده بود، مریم کاظمی پور معاون ورزش زنان وزارت ورزش بدون اعلام زمان دقیق این موضوع گفته: اگر یک جایگاه ویژه و مناسب با چارچوب‌های فرهنگی مورد تایید قرار بگیره، فقط در طبقه دوم ورزشگاه آزادی میتونیم اجازه حضور زنان رو صادر کنیم. معاون وزیر ورزش بدون توجه به خواسته فدراسیون جهانی فوتبال فیفا که تأکید کرده زنان باید در تمام ورزشگاه‌ها و تمام شهرهای ایران تماشاگر بازی‌ها باشند، تأکید کرده ورزشگاه‌های سایر شهرها به لحاظ چارچوب‌های فرهنگی ظرفیت پذیرش زنان تماشاگر رو نداره و باید ملاحظاتی در نظر گرفته بشه. اما فصل 22 لیگ برتر فوتبال ایران که فردا هفته 21 شروع میشه، این بار در خرداد ماه به پایان میرسه. سهیل مهدی رئیس کمیته مسابقات سازمان لیگ از پایان فصل جاری لیگ برتر در 20 خرداد ماه خبر داده.
پیش بینیم نیمه خرداد ماه هستش که نیمه خرداد تا 20 خرداد ماه اگر بتونیم به اتمام برسیم لیگ رو، فکر میکنم که اون وقت فرصت خوبی رو تیم‌ها دارن هم برای استراحت هم برای ترمیم تیمشون تا بتونیم که برای لیگ قهرمانان آسیا که قراره در شهریور ماه شروع بشه، نماینده های کشورمون با چند هفته دیگه رقابت فوتبالی لیگ وارد بحث لیگ قهرمانان آسیا بشن که آمادگی بهتری داشته.
و خبری برای علاقمندان به ورزش شنا. میزبانی مسابقات جهانی شنا در سال 2025 از کشور روسیه گرفته شد. بعد از تهاجم نظامی روسیه به کشور اوکراین، کمیته بین‌المللی المپیک IOC و فدراسیون‌های جهانی ورزش روسیه را از شرکت در مسابقات و همچنین میزبانی مسابقات ورزشی محروم کردند و حالا فدراسیون جهانی شنا مسابقات جهانی سال 2025 رو که قرار بود در شهر کازان برگزار بشه از کشور روسیه گرفت. طبق اعلام فدراسیون جهانی شنا، سنگاپور به عنوان میزبان جدید این مسابقات در سال 2025 معرفی شد.
سعید پیرمحمودی بود و خبرهای ورزشی. این رو بگم که میزگرد انقلاب از کجا تا ناکجا 5:30 به وقت ایران میتونید شنونده این میزگرد باشید. سپاسگزارم که با ما همراه بودید. در ادامه جمعه خوبی رو داشته باشید.